انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
این روزها با بالا گرفتن تب انتخابات، بازار نظرسنجی ها و نتایج گاه متناقض حاصل از آن هم گرم شده است. درباره نظرسنجی های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه، تردید و سردرگمی کم نیست. در بحث ها و گفتگوهایی که بین طرفداران نامزدها پیرامون انتخابات صورت می گیرد، اغلب با استناد به این نظرسنجی ها در مورد وضعیت آرا و میزان مقبولیت یا عدم مقبولیت نامزدها بحث می شود. در جهان سابقه نظرسنجی های از این دست به سال 1936 در آمریکا باز می گردد، زمانی که جورج گالوب برخلاف برآوردها انتخاب فرانکلین روزولت به ریاست جمهوری آمریکا را به درستی و با روشی علمی پیش بینی کرد. این امر در انتخابات ایران اما سابقه چندانی ندارد و می توان رد آن را تنها تا انتخابات ریاست جمهوری سال 76 پی گرفت. با توضیح دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در ایران، ببینیم که روش‌های انجام این نظرسنجی‌ها چیست.
در شهر تهران تا حد زیادی امکان نظرسنجی‌های تلفنی وجود داره، اما وضعیت اطلاعاتی جامعه ما امکان چنین نظرسنجی‌هایی رو عملاً منتفی می‌کنه یا اعتبار اونا رو مورد تردید و خدشه قرار. به این دلیل که اولا دسترسی به داده‌های مراکز تلفنی برای اینکه شما بتونید از طریق اون‌ها نمونه‌گیری کنید به سادگی ممکن نیست و شاید اصلا برای مؤسسات غیر دولتی ناممکن باشه و برای مؤسسات دولتی هم به راحتی ممکن نیست. علاوه وقتی حتی شما این اطلاعات پایه رو برای نمونه‌گیری داشتید، یعنی اطلاعات کلیه یک کسانی که یک شماره تلفن در سیستم تلفنی مثلا شهری مثل تهران دارن، وقتی باهاشون بخواید تماس بگیرید و بگید شما توی نمونه افتادید، اون وقت اونها دیگه اعتماد نمی‌کنن به اینکه بخوان کسی شماره تلفن اونها رو میدونه و بهشون درستی پیدا کردن جواب درستی بدن و جوابشون تو حوزه سیاسی معمولا محافظه‌کارانه است و تو حوزه‌های دیگه نادقیق. بنابراین اعتبار خود داده‌هایی که از این طریق تولید میشه هم محل مناقشه و خدشه است. بنابراین میمونه شیوه مراجعه مستقیم به منازل یا شیوه مراجعه به مردم در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، چهارراه‌ها، میادین و امثال اینا که خب این دومی طبیعتاً از اعتبار کافی برخوردار نیست و با شیوه‌های فنی و دقیق نظرسنجی منافات داره، اما مراجعه به در منازل مردم امری نسبتاً مرسوم و در بعضی از موارد بعضی از مؤسسات هستن که این شیوه رو به درستی انجام میدن، یعنی از طریق نمونه‌ها و نقشه‌های مرکز آمار این کارو میکنن که به هر حال بهترین و دقیق‌ترین اطلاعاتی است که ما در این حوزه‌ها در اختیار داریم. از طریق اطلاعات جمعیت بلوک‌ها این کارو انجام میدن، از شیوه‌های نمونه‌گیری مرکز آمار استفاده میکنن که شیوه نسبتاً دقیق و قابل قبول و پذیرفته است، با استانداردهای معمول در دنیا هم همخوانی داره.
البته روش مراجعه به منازل و طرح پرسش از طریق مصاحبه ضعف‌های خاص خود را دارد.
در مورد شیوه مصاحبه خب مشکلاتی وجود داره که ناشی از نقص آموزش است، ناشی از نقص اطلاعات کلی‌تری است که در مواجهه با آدم‌ها در موقع پرسشگری باید در نظر داشت. تأثیر عناصر نمادین هست در کار پرسشگری مثل لباس و پوشش و جنسیت که اینا هم موثره و فضای کلی امنیتی اطلاعاتی که توی جامعه ایران هست و از اظهار نظر آزادانه مردم ممانعت می‌کنه و اینا هم گاهی اوقات ممکنه اگر تدابیر درستی برای گرفتن پاسخ دقیق اندیشیده نشه، پاسخ‌ها رو دچار انحراف بکنه و نظرسنجی رو از اعتبار بیاندازه. ولی تلاش‌های موفق نشون داده که میشه برای این موانع تا حدی غلبه کرد و اونها رو پشت سر گذاشت.
اما پرداختن به نظرسنجی در ایران با یک سری موانع ساختاری در مقایسه با کشورهایی که سنت دیرپاتری در سنجش افکار عمومی دارند مواجه است. دکتر احمد علوی، کارشناس آمار و سنجش افکار در سوئد، این موانع را این گونه برمی‌شمارد.
نظرسنجی یا مطالعه افکار عمومی کلاً یک پدیده است که در بستر دموکراسی و آزادی‌های فردی شکل گرفته، بنابراین یک ابزاری است که هم محصول این روند است و هم ابزار بررسی سنجش‌ها و به آزمون گذاشتن مسائل مختلف در این نظام، بنابراین اعتبارش در همین چارچوبه. در نظام‌هایی که از دموکراسی، آزادی سیاسی و آزادی فردی خبری نیست، این ابزار کارایی زیادی ندارد، به خاطر اینکه شرط استفاده از نظرسنجی همون نظام آزاد گردش اطلاعات و وجود نظام حزبی در جامعه است. چون در صورت وجود این دو عنصره که جامعه نظمی پیدا میکنه، گرایش ها شکل میگیرن و بنابراین میتوان اونها را اندازه گیری کرد.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
به رغم همه این مسائل، نظرسنجی های انتخاباتی توسط سازمان های مختلف دولتی و خصوصی به هر شکل صورت می گیرد. اما داوری ما درباره نتایج این سنجش ها و درک درست‌تر از فرایند شکل گیری داده های سنجش افکار منوط به شناخت عواملی است که یک نظرسنجی نادرست را به وجود می آورند. دکتر حسین قاضی،
چند تا در واقع عنصر رو میشه دست گذاشت که اینا وزن متفاوتی دارن در تأثیری که روی نظرسنجی‌های نادرست به جا میذارن. اولین مسئله که در فضای عمومی ایران خیلی روشنه به نظر من، فقدان فضای آزادی بیانه، چیزی که همه رو وادار میکنه تا حد زیادی عقاید و پنداشته‌هاشون رو در مورد اغلب چیزها به ویژه در حوزه سیاست مکتوم و مخفی نگه دارن و طبیعتاً از بازنمودش در جلوی پرسشگری که به در منزل کسی مراجعه کرده هم خودداری بکنن. این عامل مهم. دوم، مسئله عدم اعتماد اجتماعی است که صرف نظر از مسئله سیاسی، حتی اگر شما در یه حوزه دیگری هم به در منزل کسی مراجعه کنید، مسئله عدم اعتماد کماکان اینجا وجود داره و شما نمیدونید با چه کسی روبرو هستید و اون کس چه مقاصدی در سر داره و همون چیزهایی رو که میگه از شما میخواد بپرسه یا مقصود دیگری داره و خود این فقدان اعتماد هم قدری کمک میکنه به اینکه نظرسنجی‌ها با مشکلات مهمی روبرو بشه. یک جنبه دیگه‌اش فقدان آزادی پژوهشه، یعنی اینکه خصوصا پژوهش‌های میدانی که مستلزم حضور نیروهای عملیاتی تحقیق هست در حوزه عمومی و در عرصه عمومی، از جانب مقامات سیاسی و امنیتی همیشه با مشکلاتی مواجه میشه. مثلا ما مسائل آینده پژوهش میکردیم، همیشه مواجه بودیم با پرسشگران که توسط نیروی انتظامی بازداشت میشدن، توسط اطلاعات بازداشت میشدن، بعد به دادگاه میرفتیم، بعد از اونها دفاع میکردیم و مشکلاتی از این دست. بنابراین حریم قابل قبولی نبود برای اینکه قبول بشه که اینا میتونن کار تحقیق میدانی انجام بدن. با وجود اینکه ما مجوز داشتیم از وزارت علوم و وزارت ارشاد، با وجود اینکه اصولا پژوهش در یک فضای آزاد نیازمند مجوز از کسی نباید باشه، ولی همین که برای پژوهش شما باید از دو تا مؤسسه دولتی مجوز بگیرید، خودش نشون دهنده حیطه و گستره محدود آزادی پژوهش است در ایران، که با وجود قبول اون مؤسسات به عنوان اینکه شما شایسته هستید برای این کار، باز هم با یه همچین مشکلاتی آدم روبرو میشه. یه مسئله دیگه که وجود داره این است که کلا در نزد نهادهای دولتی و به ویژه دستگاه اطلاعاتی امنیتی نسبت به پژوهش و به ویژه پژوهش‌های میدانی که اطلاعات رو از میان مردم جمع‌آوری می‌کنه، مثل خود همین نظرسنجی ها و سایر پژوهش‌های میدانی، یک بدبینی فولد شدید وجود داره و اغلب اونها این رو مترادف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات به معنی به اصطلاح جاسوسانه‌اش می‌دونن.
با وجود این موانع، در هر صورت این نظرسنجی‌ها در یک منطقه یا مناطقی خاص انجام گرفته و صرف نظر از فرایندی که گردآوری داده‌ها طی می‌کند، نتایجی هم از آن به دست می‌آید. آیا این نظرسنجی‌ها قابلیت آن را دارد که به جمعیتی بزرگتر تعمیم داده شود؟
ما نظرسنجی رو از لحاظ فنی فقط میتونیم در حیطه اون جامعه کلی که در اون نظرسنجی شده تعمیم بدیم. اگر ما در شهر تهران، در مناطق 22 گانه شهر تهران داریم اطلاعات نظرسنجی جمع‌آوری می‌کنیم، اگر تمام کارهای مقدماتیمون از حیث نمونه‌گیری، انتخاب نمونه‌ها، مسئله پرسشگری و چیزهای دیگه درست انجام شده باشه، ما فقط اون رو به مردم تهران، یعنی مناطق 22 گانه تهران میتونیم تعمیم بدیم، نه چیزی بیشتر از اون. حتی به استان تهران طبیعتاً نمیتونیم تسریش بدیم. اینو از این جهت میگم که خیلی اوقات پیش میاد که مثلا یک نظرسنجی که در تهران انجام میشه، اینو نمونه برای ایران میدونن و به کل اون جمعیت تعمیم میدن، در حالی که اصلا چنین چیزی علاوه بر فنی امکان پذیر نیست. ولی مسئله این است که در حال حاضر اولا اغلب این اطلاعاتی که از نظرسنجی ها تولید میشه از مبدا ناشناسه، یعنی مشخص نیست چه مؤسسه ای با چه خصوصیاتی با چه شیوه ای و با رعایت چه موازینی انجام داده. حتی زمان نظرسنجی ها گاهی اوقات مشخص نیست، چه برسه به حیطه جغرافیایی یا اون که آیا ملی است و اگر ملی است شهر و روستا رو به یک اندازه در بر گرفته یا نه، و اگر چنین است شیوه نمونه‌گیری به چه نحوی بوده، آیا همه استان‌ها به اندازه سهم خودشون در جمعیت کل از نمونه بهره داشتن یا نداشتن و سایر جزئیات.
برای مؤسسه، نهاد یا افرادی که این نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند، قصد و نیت صریح یا ضمنی آن است که بر داوری‌ها یا گرایش‌های سیاسی اثرگذار باشند. در بین هواداران امید انگیزه و در بین مخالفان ناامیدی و دلسردی ایجاد کنند. دکتر احمد علوی،
نظرسنجی هم محصول و هم ابزاری است در جامعه دموکراتیک. در جامعه ایران اهداف دیگری ممکنه پشت این استفاده کردن باشه و اون از جمله تاثیر گذاشتن رو افکار عمومیه. چون ما می‌دونیم که وقتی نظام حزبی نیست، وقتی گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و همچنین وقتی جامعه مدنی تشکیل نشده که ثبات بده به آرا و افکار، میتوان با اطلاعات و به خصوص اطلاعات ناگهانی افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داد و با ایجاد این توهم که گویا اکثریت به این کاندید یا اون کاندید تمایل دارند، مردم رو تحت تاثیر قرار داد. به این معنا که وقتی شما نظام جا افتاده حزبی ندارید، رای دهنده ها با محدودیت اطلاعات، با محدودیت ارتباطات روبرو هستن و اینجاست که اطلاعات ناگهانی وقتی منتشر میشه میتونه تاثیر بذاره.
با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی هاست که برخی نمایندگان مجلس اعلام میکنند که طبق نظرسنجی ها و مطالعات میدانی آرای محمود احمدی نژاد نسبت به کاندیداهای دیگر خیلی بیشتر است، یا اینکه روز شنبه اعلام شد بیش از 64% به میرحسین موسوی رأی میدهند. در این انتخابات تا چه میزان میتوان نتایج یک نظرسنجی را به کل جمعیت رأی دهنده کشور تعمیم داد؟ دکتر حسین قاضیان:
نظرسنجی که فعلا در سطح تهران میشه به هیچ وجه قابل تعمیم به کل کشور نیست. فقط در بعضی از موارد، نه در این انتخابات، در برخی از انتخابات اگر خالص دو قطبی پیدا بکنه تهران تا حدی نشانگر کل باشه. مثل واقعی که در انتخابات دوم خرداد 76 اتفاق افتاد که بین شهرها و استانهای کشور تفاوت جدی و حادی وجود نداشت. فاصله اینقدر بود که این نتایج قابل تعمیم بود. بنابراین میشد از تهران یک تخمینی یا برآوردی داشت از نتایج کل کشور با درصدی از خطا، ولی در انتخابات 84 و انتخابات 88 که ما در جریانش هستیم چنین تعمیم امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه نامزدهای موجود ویژگی‌های منطقه‌ای، قومی، شهری و روستایی دارن و به تفاریق باید در موردشون در جاهای مختلف نظرهای متفاوتی داد و نمیشه نتیجه مثل تهران رو به کل کشور تعمیم داد.
از آنجایی که یافته‌های به ظاهر علمی نظرسنجی‌ها نمی‌تواند کمکی به ما برای پیش‌بینی نتایج انتخابات جمعه آینده بکند، نتیجه نهایی انتخابات جدایی از عوامل بیرونی به حس افراد و برآوردشان از گرایش اجتماعی به سمت یک نامزد خاص موکول می شود.